تاریخ فکر و فرهنگ ایرانیان رو تا اونجا که به آثار ادبی ما مربوط میشه به دو دوره قبل از قرن شش و بعد از قرن شش تقسیم بکنیم. در قبل از قرن شش ویژگی هایی مثل خردگرایی، شادخواری، دنیاگرایی، اینجور مسائل در زمینه عمومی فرهنگ غلبه داره. بعد از قرن شش برعکس میشه، یعنی مثلا دنیاگریزی، اشراقگرایی، آخرتگرایی، این چیزها غلبه پیدا میکنه و
حتی جایگاه مشروف هم به تعبیر عوض میشه
فرهنگ. بعد به همین نسبت همه چیز عوض میشه. یعنی مثلا تعریف انسان در قرن 4 و 5 قبل از قرن 6 یه جوره، در بعد از قرن 6 یه چیز دیگه. تعریف زندگی، حتی تعریف خدا و تعریف تمام مفاهیم بنیادین زندگی بشر ایرانی، زندگی ایرانی عوض میشه. اون وقت
من فقط نگران زمان هم هستم آقای دکتر. با پوزش
هر وقت بگید من از همونجا دیگه کلامو قطع میکنم.
نه آخه میخوایم هر چهار چهره رو بشنویم.
بفرمایید. آره حالا این چون نمیشود اینطوری کلام رو چیز کرد،
حرف شماست، در خدمتم.
بله. بعد وقتی ما به مختارنامه عطار میرسیم، مختارنامه بیشتر به دوره پیش از عطار میخوره تا دوره پس از عطار. بنابراین در مختارنامه آخرین شعله ها، آخرین نشانه های دوره قبل رو ما میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
اگر مختارنامه نمی بود ما باید تردید می کردیم. زمینه قالب ذهن عطار رو درست است که عرفان تشکیل می ده و همونی که در دوره بعدی گفتمان اصلی فرهنگ و ادب ما رو تشکیل می ده. اما معنیش این نیست که عطار از پیش از خود و از فرهنگی پیش از خود کاملا منقطع شده. برای همین من فکر می کنم که در مختارنامه عطار شما آخرین شعله های فرهنگ قرن 4 و 5 رو می توانید مشاهده بکنید و نباید تردید کرد که این افکار مال یک منظومه فکری عرفانی نمی تواند باشد.
به تعبیر او فرزند روزگار و زمانه خودش بوده دیگه.
دقیقاً می تونه عصر خودش رو در آثارش تبدیل کنه به کدهای زبانی و نشانه های زبان. بعد یک نکته دیگه هم عرض کنم و از این چهره بگذریم، اون هم این است که از این قبیل اندیشه ها که مربوطه که با ساحت عرفان و تفکر عرفانی خیلی سازگار نیست، در دیگر مثنوی های عطار هم هست، در تذکرت الاولیا هم هست. و اگر باز اونها نمی بود ما می گفتیم خیلی خوب، نمی تونیم یک شاعر رو بگیم این گونه افکار رو فقط در یک اثرش به کار برده. در دیگر آثار کجاست؟ داستان مجانین و دیوانگان بهترین مجال است برای نشون دادن این نکته‌ای که عرض کردم. اما چهارمین چهره عطار رو در اثر منصور او، یعنی تذکرة الاولیاء می‌بینیم. تذکرة الاولیاء نثر شاخص عرفانی، نقطه عطف در ژانر تذکره عرفانی در تاریخ ادبیات فارسی همین تذکرة الاولیاء عطار. نثر شاعرانه و خلاق شگفت‌آوری داره و من میخوام خدمت شما بگم حتی پایه بسیاری از ایده های عطار که در دیگر مثنوی ها و در حتی غزلیاتش به تفصیل مطرح شده، میتوان بنیاد ایده های اون رو در همین تذکرت الاولیا جستجو کرد و سراغ جست.
از لحاظ زمانی هم نوشتن تذکرت الاولیا پیشی داشته بر دیگر آثار؟
در مورد برخی از آثار میتونیم بگیم بله، در مورد برخی نه، چون بسیار. تاریخ سرودن همه آثار کاملا بر ما مشخص نیست. در تذکرت الاولیا چیزی که توجه ما رو جلب میکنه یه جور رئالیسم جادوییه که در این اثر هست. هرچند رئالیسم جادویی اصطلاحی است مال دوره مدرن و ما نمیتونیم به تمامی آن رو برای دوره کلاسیک به کار ببریم، اما نشانه ها و ویژگی های این طرز نگاه و این طرز نوشتن رو که عبارت باشد از مثلا دگرگونی ساختارهای واقعیت یا همه چیز عادیه اما یه چیز غیر طبیعی شما در اونجا میبینید و دنیای واقعی با قواعد علی معلولی خودش در یک سطح متن هست وقتی نگاه میکنیم، اما وقتی به تفسیر و تأویل میپردازیم میبینیم که نه، اینا نمیتونه واقعی باشه. مثلا یک عارفی بر شیر سوار بشه، به یک عارفی بر دریا حرکت بکنه. خب اینجا اونجا اینها در اون اثر به مثابه امر واقعی تلقی میشه و بیان میشه، اما برای ما شاید مثلا خیلی واقعی به نظر نیاد.
برخی داستان‌های مارکز خیلی اینو تداعی میکنه برای شنوندگان.
دقیقاً دیگه شما میتونید مثلا این رو دقیقاً مثل صد سال تنهایی اینها رو شما میتونید راحت بگید رئالیسم چطوری، اما در مورد اون تفکر اولیا بعد بگیم مثلا خیلی شباهت به این طرز نوشتار و این طرز نگاه به هستی و به واقعیت داره. این چند چهره‌ای بود که به نظر اومد که حالا باز اگر نکته‌ای هست
خیلی جالب بود. من خودم این ایده رو نداشتم و الان مدام در فکر هستم که اینا رو با هم تطبیق بدم. خیلی جذاب بود آقای دکتر، از اینکه اینقدر مفصل و دقیق و با ایده با ما سخن گفتید سپاسگزارم. از شما آقای دکتر زرگانی استاد محترم دانشگاه فردوسی مشهد براتون آرزوی تندرستی دارم و امیدوارم بازم با هم همکلام بشیم.
سلامت باشید، متشکرم.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.
خدا
دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشقت ز جهان برخیزد. دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشقت ز جهان برخیزد. در دل هر که نشینی نفسی، در دل هر که نشینی نفسی، ز غمت جان ز میان برخیزد، ز غمت جان ز میان برخیزد. دل برای تو ز جان برخیزد، جان به عشقت ز جهان برخیزد.
تصنیف زیبایی رو با کلام عطار شنیدید و خوانندگی و آهنگسازی حمیدرضا رضایی پایور از هفت شهر عشق. در زاد روز رادیو فرهنگ هستیم و دل میدیم به صدای شما هنگام که از این رفیق صمیمی گفتید از رادیو فرهنگ.
بنده سیامک اسکندرپور هستم، از شهر بابلسر تماس میگیرم و حلول ماه مبارک رمضان و تولد رادیو فرهنگ رو تبریک میگم. تو بنده از برنامه صبح وقت فرهنگ، من چون شغلم رانندگیه اکثر اوقات رادیو فرهنگ دارم و برنامه های در زمینه کتاب و شعر مثل ققنوس و هفت اقلیمم بسیار علاقه دارم. خدا نگهدار.
سلام علیکم رادیو فرهنگ، من معماری هستم از سورمق آباده با ساکه شمالی تهران. من الان نزدیک یک سال برنامه از صبح شروع میشه تا شب همه برنامه رو گوش میدم، مخصوصا قسمت تاریخی شو و روز رادیو فرهنگ رو تبریک عرض میکنم. موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید، برای ما پیامک میفرستید، با ما تماس میگیرید و در مورد نوع رابطتون با رادیو فرهنگ برای ما میگید. آقای محمدرضا پیرامون از اهواز که ایشان هم از شنوندگان خوب همیشگی ما هستند گفتند که 13 سال هست که مخاطب رادیو فرهنگ هستم. چون زمینه مطالعه من گونه های مختلف بوده، طبعا در حوزه رسانه شنیداری هم که انعکاسی دیگر از جذب و آموختن هست، نزدیک به تمامی برنامه های رادیو فرهنگ رو بسیار دوست دارم. اینکه گفته بشه رادیو فرهنگ دایره المعارفی است در حد نیاز من واقعا تعارف نیست.
من رادیو فرهنگین سالگردین تبریک از الیم چوخ گزل برنامه‌لر و من 8 ایلدی بو رادیو فرهنگین تمام برنامه‌لرنه گجه گندوز قولاق سارم همیشه ده رادیولوم موج رادیو فرهنگی دولای الله‌ویز آرومasın. هر برنامه‌لر گزل بی برنامه‌لردی. مسعود تو از کلم همشستان بینافتان. خدا حافظ.
هنگام که این نغمه زیبا رو که حال و هوای شرجی و جنوب و دریا رو تداعی میکنه میشنوید، براتون بگم که آقای مظفر بخت‌آزاد از ارومیه هم برام پیامک فرستادن و گفتن که من از دوستداران رادیو به خصوص رادیو فرهنگ هستم، خواهشی دارم و اون این که موسیقی اصیل سنتی رو در همه بخش هایی که برنامه های رادیو فرهنگ پخش میشه بیشتر کنید و قبل از پخش هم میشه جایگاه و شعر و خواننده و آهنگساز اون رو هم معرفی کرد. درود بر شما. این دغدغه من که به شخصه است میدونم خیلی ها در رادیو فرهنگ هم این دغدغه رو دارن که اولش موسیقی سنتی پخش کنن و اگر قرار هست به موسیقی پاپ هم برسیم یه موسیقی پاپ فاخر و درخوری رو تقدیمتون کنیم و آثار نازل خیلی کم از رادیو فرهنگ پخش میشه و این رو خودم میتونم واقعا صحه بگذارم و این ادعا رو داشته باشم که همه تهیه کنندگان رادیو فرهنگ این وسواس رو در خودشون دارن که اثر موسیقایی فاخر رو تقدیم شما بکنن. در مورد معرفی خواننده و آهنگساز اینها همچنان این الزام رو من برای خودم دارم، حتما در هر برنامه‌ای که هستم، حتی بعضا در چارباغ در روزگاران پیشتر به اون مایه و گوشه هم اشاره میکردیم، به چشم آنچه تو گویی همان کنیم.
سالگرد رادیو فرهنگ رو بهتون تبریک میگم. دربند هستم خونسار. سلام علیکم، تولد میگم تأسیس رادیو فرهنگ رو.
خب قرار هست که در زادروز رادیو فرهنگ کمی هم خاطره بازی کنیم. دعوتتون میکنیم بخشی از صدای گویندگان قدیمی رادیو فرهنگ رو گوش کنید. این نغمه های پر رنگ و رنگ رو از هفت شهر عشق رادیو فرهنگ در زادروز این رادیو گوش میکنید. دل بدهیم به صدای پیشینیان این رادیو، رادیو فرهنگ.
جولای هستم، متولد 1332، یک دی 1332، متولد تهران هستم. من تحصیلات در حد فوق دیپلم خوندم و اصلا من تو رادیو بزرگ شدم. از 16 سالگی من وارد رادیو شدم. حدود 6-7 سالم بود در راهن کرک پدرم با دوستاش نشسته بودن، رادیوم روشن بود، برنامه صبح جمعه با شما داشت پخش میشد، منم داشتم کنار بازی میکردم. اون زمان ها رادیو خیلی طرفدار داشت، علاقه من داشت، خصوصا جمعه ها صبح که رادیو رو صداش اینقدر زیاد میکردن که همسایه دیگه هم استفاده بکنن، چون همه رادیو نداشتن. پدرم من صدا داد، گفت فرهنگ بیا. گفتم بله بابا. گفت صدا رو میشنوین؟ صدای شیرخانه. نشون داد دوستشو که کنارش نشسته بود، عبدالله محمدی بود. بعد شروع کرد با همون صدایی که تو رادیو بود شروع کرد صدا در آوردن. برای من خیلی عجیب بود، خیلی کنجکاو شدم، مگه همچین میشه؟ این کنجکاوی من باعث شد که وقتی رفتن پشت رادیو رو باز کنم، سعی کنم یه طوری وارد رادیو بشم. سیم کشی کردم پشت رادیو، میکروفون درست کردم، کارو عجیب غریب کردم تا بالاخره بزرگ که شدم اون چیزی که آرزوم بود بهش رسیدم.
جواد مانی که از قدیمی ها و جدیدی ها همه با من آشنا هستند، به دلیل اینکه همیشه تا سال 95 در صحنه بودم، حالا یا با مقاله یا با برنامه سازی یا به صورت تدریس یا نمیدونم شرکت در جلسات و دبیر بودم در یک جایی به اسم ماسال، یه دفعه دیدیم که آقا ما اصلا با کسی کاری نداشتیم، اصلا نمیدونم چی شد که رادیو تلویزیون گفت که بدویم برسیم به ما بپیوندین، ما سازمان جوانی هستیم، نمیدونم بیاین و تلفیق صدا و فلان و بهمان و از این حرفا، تبلیغ میکرد که هر چی لیسانسی هست بیاد برای خبر، برای امور اداری و برای تهیه کنندگی. بعدش هم 9 ماه برای ما کلاس آموزش گذاشتن، رادیو و تلویزیون، رادیو و تلویزیون با هم. از سال از اردیبهشت سال 52 شروع به کار کردیم تا تیر ماه سال 1395. در سال 75 بازنشست شدم، ولی چون رادیو چسبناک بود ما چسبیدیم رادیو رو، ول نکردیم تا سال 95.
صدای برخی تهیه کنندگان پیشین رادیو فرهنگ رو گوش دارید، استاد فرهنگ جولایی و دیگران که روزگاری رو خیلی جدی در رادیو فرهنگ سپری کردن. اما قرار هست برویم به سراغ یک صدای باشکوه، استاد بهروز رضوی. نامی نیست که در فضای یک شبکه محدود بشه، اما همکاری های استاد رضوی با رادیو فرهنگ هم از حیث فراوانی متکثر و البته ماندگار هم بودن. ایشان الان میهمان ما هستن و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما استاد بهروز رضوی عزیز و ارجمند، من بسیار خوشحالم که قرار هست با شما گفتگو کنم.
جناب محمدی رضوان، شما و همدور همکاران عزیزم در بخش و شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم. استاد، این ارادت من به شما مربوط به این گفتگو در سالروز رادیو فرهنگ نمیشه و من هر زمان برنامه‌هایی رو که شما قرار هست که گویندگی کنید یا بخواید متن در اونها قرار هست معرفی کنم، عرض می‌کنم که این برنامه رو با صدای استادم بهروز رضوی بشنوید. بنابراین در قفا و پشت سر هم ارادت ما به شما بی پایان هست. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون گفتگو می‌کنم.
آقا لطفتون اطلاع دارم، شرمندم،
سپاسگزارم
که از حقیر یاد می‌کنید و
درود بر شما. در زادروز رادیو فرهنگ، استاد، رادیو فرهنگ برای شما چه چیزی رو تداعی میکنه؟ میدونم که بسیار پیوسته هستید با فرهنگ.
من والا اساساً با این رسانه، حالا رادیو کلن،
بله،
بعد جوری عجین شدم چون از بچگی به رادیو توجه داشتم، علاقه داشتم، همه برنامه های رادیو رو در سنین مثلا 10-11 سالگی با دقت میشنیدم، همه عوامل رادیو رو میشناختم، جوری که وقتی من وارد رادیو شدم همه ی رادیویی ها رو دورا دور میشناختن و میدونستن هر کدوم چه پستی دارن، چی کار میکنن، آثار چیه. و به این ترتیب اومدم به رادیو و به قول فرهنگ جدایی که گفت منیم و چسبیدیم، ما چسبیدیم واقعا.
درود بر شما. این ورود مال چه سالی میشه استاد؟
والا ورود اولیه من برمیگرده به سالهایی که اصطلاح برنامه های در زیبا کنار برگزار میشد، برای رادیو اصلا، رادیو جشنواره داشت، ما در جشنواره شرکت کرده بودیم و به عنوان مهمان برنامه ها قرار بود که من شعری از مرحوم معینی کرمانشاهی رو بخونم که وقت نشد و طوفان شد و اشکال پیش اومد. آقای نادری گفتش که شما فردا بیا رادیو، رادیو ضبط میکنید. به این ترتیب وارد رادیو شدم و
پس طوفان اقبال بود به تعبیر دیگه.
پلکیدم، بله پلکیدم، همون دور و بر تا بالاخره جدی جدی به کار گرفته شدیم و کار رو با علاقه مندی تمام
شما
خودت اهل کاری میدونی که این کار بی علاقه عملی نیست،
با عشق صرفا. درود بر شما.
حالا
بازگردیم به رادیو خودمون، رادیو فرهنگ. خاطرتون میاد که اولین برنامه‌ای که در رادیو فرهنگ با صدای شما پخش شد چه برنامه‌ای بود؟
والا دو گروه برنامه بود، درباره ادبیات و یکی هم درباره فلسفه.
بله.
این دو برنامه‌ای بود که من در رادیو فرهنگ شروع کردم به سردبیری بانوی بسیار فهیم و بلند بالایی که حالا ای بابا با این حافظه عجیب غریب خراب من که روزا بیشترم شده، خانمش بلقیس سلیمانی.
بله، خانم بلقیس سلیمانی
بسیار خوب و بزرگ بزرگی هستن به نظر من و از زنان نویسنده بسیار
بله داستان نویس برجسته هم روزگارم.
بله این افتخار داشتم که در رادیو فرهنگ با همکاری ایشون دو مجموعه برنامه ارائه کنیم که خوشبختانه همون وقت هم با من مورد استقبالش.
بسیار عالی استاد. الان هم ما در بخش های گوناگون خیلی برنامه های ویژه‌ای رو با صدای شما میشنیم، البته فکر کنم که صدای استاد رو نداریم الان. سعی می‌کنیم که دوباره باشون ارتباط برقرار کنیم و این گفتگو رو پی بگیریم. خیلی عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده هفت شهر عشق بخاطر اینکه در این گفتگویی که با استاد رضوی داشتیم کمی اختلالی ایجاد شد و اون دیگه نتونستیم با ایشان تماس بگیریم. امیدواریم در فراز دیگری از این برنامه تا حوالی 30-40 دقیقه دیگه با شما هستیم بتونیم این گفتگو رو پی بگیریم. اما یکی از برنامه‌های شنیدنی رادیو فرهنگ برنامه نیستان هست. دعوتتون می‌کنم بخشی از این برنامه که به گفتگوی کارشناس برنامه با استاد اسماعیل چشم‌آذر اختصاص داره گوش کنید.
ندا رادمهرام در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید. براتون از استاد ناصر چشم‌آذر خواهم گفت که در این سالها همراه همیشگی برنامه نیستان بودن.
خیلی لطف کردی که واسه شنونده ها وقت گذاشتین، شنونده های رادیو فرهنگ.
از شما و شبکه رادیو فرهنگ و مدیریت و خود جنابالی که زحمت کشیدید و تشریف آوردید.
ممنونم استاد. بین دو تمرین در واقع به ما وقت دادن، وقت استراحتشون رو به ما دادن، خیلی لطف کردید.
دهم دی ماه هست و سال روز تولد خالق باران عشق که اهالی نیستان شنونده های قدیمی میدونن که چه ارادتی ما داریم به استاد ناصر چشم‌آذر. توی این 3-4 سال اخیر خیلی پیش اومد به خاطر شروع کنسرت های دوباره استاد در ایران باشون به گفتگو نشستم و پشت صحنه های مفصلی از کنسرتشون رو براتون گزارش گرفتم و بشنوید آخرین مکالمه من رو با استاد ناصر چشم‌آذر.
حس میکنم که توی قسمتی که خواهران قریب قرار اجرا بشه جای یه نفر خیلی خالیه.
حتما نازنین عزیز از صفتمون خسرو شکیبایی شادنوان زنده یاد واقعا جاشون خالیه. امیدواریم با اون قطعه 100 تن یاقوت انار که اجرا میشه حتما تجدید خاطره با هنر آقای شکیبایی بشه.
اصلا از اون روزایی میگین که در واقع این آلبوم داشت ضبط میشد با شکیبایی کار میکردین؟
والا جالبش اینه که اول آقای پوراحمد بازی نقش خسروی رو در فیلم خواهران غریب به من پیشنهاد کرد که خیلی برای من جالب بود. ولی خب با تجربه‌ای که سر میکس داشتم با آقای مرچی بازیایی داشتم اونجا گفتم نه این کار رو باید حتما یک چهره دیگه باشه چون اونجوری من تو بازیگری جا نیفتادم که بتونم این همه سکانس رو. و بالاخره با انتخاب آقای پوراحمد زنده یاد خسرو شکیبایی انتخاب شد. ولی خب با هم زیاد بحث و جدل داشتیم و جلسات زیادی داشتیم که من میتونم اون حسا رو بهش منتقل کنم و فکر کنم اولین کاری هم هست که نازنین حسین شکیبایی توی کاری خونده که تو فیلم هم میشنوید خونده
با وجود این که حرفه‌ای نبودن اذیت نشدین شما؟
خب اگرم اذیت شدم ولی چون جزء کار بود و آخر با هم به تفاهم رسیدیم و خوشبختانه کارم خوب از عذاب درآمد و یه دهی اون موقع سرصدا را انداخته بودن که خسرو میخواد بخونه خسرو میخواد خواننده بشه. خوشحالم که نتیجهش خوب بوده و مثبت بود.
حالا یه اتفاق خیلی جالبی افتاد و اون این که ما خیلی داریم به گذشته ها رجوع میکنیم به مناسبت همین زادروز رادیو فرهنگ. گمان کردم که قرار هست با استاد چشم‌آذر پدر صحبت کنیم و رجوع کنیم به گذشته. اوایل دهه 60 ایشان رو شوربختانه از دست دادیم، ولی خب صدای استاد چشم‌آذر پسر رو شنیدیم و گفتگوی خانم رادمه با ناصر چشم‌آذر رو تقدیمتون کردیم که در نیستان رادیو فرهنگ بود. همچنان با ما همراه باشید در برنامه زنده هفت شهر عشق از رادیو فرهنگ. در سالگرد تأسیس رادیو فرهنگ که برای ما و مخاطبین همیشگی این شبکه محترم روز ارزشمندی است، از شما پرسیدیم که چند سال شنونده رادیو فرهنگ هستید، کدام برنامه رادیو فرهنگ رو بیشتر دوست دارید و از ارتباطتون با رادیو فرهنگ برای ما بفرمایید.
پایه‌گذاری این شبکه گرانسنگ رو به هم‌میهنان گرامیش خوش‌استباد عرض می‌کنم. شاد و پیروز و سربلند باشید. حسین مبلغ ناصری هستم از روستای ناصرکیاده لاهیجان. برنامه نیستانتون بسیار بسیار، البته همه برنامه‌ها خوبه، ولی برنامه نیستانتون بسیار جالبه. شاد و سربلند باشید.
سارا از گلستان شنونده خوب ما گفتند که من ماهاست رادیو فرهنگ رو مدام گوش میدم. البته سالهای دور رادیو فرهنگ رو جسته گریخته میشنیدم، اما اخیراً خیلی پیگیر میشنوم. برنامه چارباغ، هفت اقلیم و ققنوس رو بسیار دوست دارم.
سلام علیکم، تولد میگم تأسیس رادیو فرهنگ رو.
4 سال قبل با شروع کار رادیو فرهنگ من هم در همون روزهای اول تا حالا شنونده این رادیو می باشم و برنامه های مورد علاقه من شباهنگ، شبستانه، نیستان قدیم، ساز نوروز و برنامه بهار را برق بزن. در پایان تولد رادیو فرهنگ رو تبریک میگم و سلامتی و موفقیت آرزو دارم. عزیز حسن‌پور هستم از تهران.
خیلی از شنوندگان رادیو فرهنگ وقتی که متوجه میشن رادیو فرهنگ برای پوشش محتوایی یک رویداد مهم فرهنگی هنری در واقع بیرون از استدیوهای رادیو فرهنگ قرار هست برنامه اجرا کنه، برای دیدار در واقع گویندگان و تهیه کنندگان این برنامه یا بیان انتقادهاشون، پیشنهادهاشون و اگر طرحی در ذهن دارن به آنجا میان. دوست عزیزی که صداشون رو شنیدید هم از این دسته هستن که ما هر موقع واحد سیار رادیو فرهنگ رو فراهم کردیم من ایشان رو ملاقات کردم و بسیار هم خوب برنامه رادیو فرهنگ رو گوش میکنم و پیشنهادهای سازندهی هم در بسیاری از وقتها برای من به شخص به عنوان گوینده رادیو فرهنگ داشتن. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عزیز حسن‌پور، بسیار شما رو دوست دارم.
سالگرد رادیو فرهنگ را به شما تبریک میگم. شیرازی از گلپایگان.